أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در بررسی برخی از نظریات روابط بین الملل بود که ما ابتداءً نظریه رئالیسم را گفتیم مورد بررسی قرار می دهیم انشاءالله، چون تأثیرش بر نظریات دیگر بیش از مکاتب دیگر هست، یعنی هم خود این نظریه و هم نظریاتی که از این منشعب شده مثل ریالیسم ساختاری و دیگر انشعاباتی که پیدا کرده و هم نظریات بعدی که مطرح هست، اونها در حقیقت تحت تأثیر این نظریه هستند. ولذا این نظریه را گفتیم تا حدودی بررسی بکنیم. نکته‌ای که مطرح شد، اون اصول ششگانه‌ای که آقای مورگنتا پایه‌گذار این نظریه به عنوان اصول ششگانه این نظریه مطرح کردن، اونها را بازگو کردیم. الان دوباره اون اصل اول و دوم را مطرح می‌کنیم تا انتقاداتی که هم دانشمندان غربی و هم از نظر بینش اسلامی متوجه این نظریه است بتونیم عرض کنیم. اصل اولی که ایشون مطرح میکنن این است که بر روابط اجتماعی یک سلسله اصول ثابتی حاکم هست، اصول عینی و واقعی حاکم هست، اینها به دلخواه ما عوض نمی شوند و کهنه هم نمی شوند، همواره این اصول حاکمه و این اصول هم نشأت گرفته از سرشت انسان، از خلقت انسان، ولذا ثابته. ما چه بخواهیم چه نخواهیم این اصول هست. اون سرشت ناقص انسان کهشون تعبیر میکنن ناقص، اون سرشت ناقص انسان باعث شده که یک سلسله اصولی بر روابط اجتماعی حاکم بشد. باید اینا را بشناسیم، در سایه اینها رفتار بکنیم، نه اینکه اینا را نادیده بگیریم. توجه کردید؟ این مطلبی هست که ایشون توصیه میکنه که اندیشمند باید اون چرا که در طبیعت انسان واقع هست با اون چی که در اندیشه ها مطرح هست، اینا را باید بتوند جدا بکند. اندیشه ها بله، کسانی ایدال هایی دارن، آرمان هایی دارن، ایستای خوبی مطرح میکنن، اینا بله اینا حرف های خوبیه، قشنگیه، ولی باید اندیشمند، آدم متفکر، واقع بین اینها را بررسی بکنه، ببینه بله اینها آرمان هاست، اینها یک آرزو هاست. و خون واقعیت بشر که ناشی از سرشت انسان است باید اونها را بشناسه. این اصل اولی که ایشون روش تأکید دارن. اصل دومی که ایشون مطرح میکنن و میگن این کلید تحلیل رفتارهای سیاستمداران در زمینه بین الملل هست، بخواییم هر رفتاری را از هر حاکمی با هر ایدولوژی، یکی فرض کن که مارکسیسته، دیگری لیبرالیسته، سومی فرضاً بت‌پرسته، چهارمی ایدولوژی دیگری داره، با ایدولوژی های مختلف بخواییم رفتار اینها را بتونیم تحلیل بکنیم، معنا پیدا بکنه چرا اینطور رفتار کردن، باید این اصل دوم را در نظر بگیریم. این اصل دوم کلید فهم رفتار هاست. هر ایدئولوژی باشد در چارچوب این رفتار میکنه. اون چیه؟ میگه که حفظ منافع در چارچوب قدرت. چون حفظ منافعی که در قدرت تعریف می شود، چون بیانی مثلا هر کشوری در روابط بین المللش با هر ایدئولوژی که باشه در چارچوبی رفتار میکنه، حفظ منافع در چارچوب قدرت، قدرتی که داره و در چارچوب رفتار میکنه.
منافع کشور یا منافع ایدئولوژی؟
نه، منافع کشور. منافع کشور
منافع
ایدئولوژی. به نظر وی مفهوم کلیدی واقعی گرایی سیاسی همین مفهوم منافع است که سیاست بین الملل از موضوعاتشون ثروت، اقتصاد، اخلاق و هنر رو جدا میکنه. سیاست بین الملل از این مقوله ها جدا میکنه. وی معتقد است با این میزان میتواند رفتارهای دولت مردان را آنالیز کند، تحلیل کند. بله، و میتوان چند نوع سیاستی که در درون خود از نظر فکری و اخلاقی از هم جدا هستند، مثلا مانند انگلیس، آمریکا، روسیه، اینها را بتونیم با همین کلید بتونیم تحلیل بکنیم. خب ولذا این جمله را هم اضافه میکنن، یعنی این مطلب را هم، یا حالا برداشتی است که از مطلب ایشون شده. بهترین سیاست خارجی آن است که با ریسک کمتر سود و منفعت بیشتر را تضمین کند. در چارچوب قدرت دیگه، در چارچوب قدرت با ریسک کمتر، اون چون انسان را قدرت طلب میداند طبیعتاً، ولذا حرکت در طرف در جهت قدرت را خب طبیعی، حالت طبیعی انسان میداند. خب وقتی به جامعه رسید با جوامع دیگر و قدرت حاکم فوقی هم در کار نیست، طبیعتاً این مسئله پیش میاد که با این اصل حرکت میکند، هر حاکمی با این اصل حرکت میکند. این دوتا اصلی که شد. در اصول بعدی ایشون حالا نکاتی دارن که حالا فعلا به اونا نمیپردازیم. مثلا این اصل همواره هست، ممکنه شکل عوض بکنه و الا این اصل ثابته. مثلا در اصل بعد، اصل چهارم، اخلاق را مد نظر قرار میداد که ایشون میگد که اخلاق انتزاعی نباید بر رفتارهای دولت حاکم شود. مثلا در اصل چهارم میگم فرض کن که یه آدم میتونه بگه که یه شخص جهان بسوزد، بزار بسوزد تا عدالت برقرار بشود. اینا فرد میتونه بگه چنین آرمانی داشته باشه، ولی حاکم کشور نمیتونه این حرف بزنه، چون اون مجموعه جامعه را باید در نظر بگیرد که اون منافع اونها را باید دیگه، حفظ منافع اون جمع در چارچوب قدرت. اون نمیتونه اینطور آرمان خواهانه حرکت بکند که بذار بسوزد تا عدالت برقرار بشد. در از هر مدید، ولی یک شخص بله میتونه چنین آرمان ایدهی مثلا داشته باشه که ولو بلغ ما بلغ، فداکاری بکنیم و هر کاری بکنیم تا به حق و عدالت برسیم، ولی حاکم نمیتونه این کار رو بکنه، چون اصول اخلاقی در چارچوب اون اصل دوم هستن. اصول اخلاقی در حقیقت ابزاری هستن برای اون حفظ منافع، حفظ منافع جمعی در چارچوب قدرت. و این آقا فرض این است که قدرت نداره، توجه فرمودید؟ اصل نیست، باید در این چارچوب قرار بگیرد، از اخلاق استفاده بکنه، نه اینکه اخلاق را بذاریم کنار. نه، اخلاق باید در همین چارچوب معنا پیدا بکنه. حالا اصول بعدی هم داره. ما فعلا همون اصل اول و دوم را مد نظر قرار میدیم. دانشمندی هست به نام آقای ریمون آرون، دانشمند فرانسوی هست، وفاتشون 1983 هست، بعد از انقلاب ایران، انقلاب اسلامی از دنیا رفته و مقالاتی هم راجع به انقلاب اسلامی هم داره این آقا. این آقا راجع به همین مسئله نظریات بین الملل، اگر خودش هم نظریه پرداز ندانیم، ولی نظر داده راجع به این رئالیسم و به اصطلاح مطالبی که هست، این مقوله هایشون نظر دادن. برخی از کتاباش هم به فارسی ترجمه شده، مثلا بیش از 40 کتاب تألیف کرده که این آقای آرون که برخی از کتاباش به فارسی هم ترجمه شده. عمده کتابی که راجع به این مسئله نظریات بین الملل ایشون در اونجا سخن گفته، کتاب به نام صلح و جنگ هست، یا همین نظریه روابط بین الملل یک نوشته دیگر داره به نام نظریه روابط بین الملل. در این دو کتاب بیشتر راجع به این مسئله نظریه روابط بین الملل کار کرده آقای کتابای دیگری هم دارن، مثلا کتاب خاطرات داره به فارسی ترجمه شده، و همچنین کتابای دیگری که حالا ما اینجا یادداشت نکردیم، بله بعضیاش هم یادداشت کردیم. خب به هر حال این شخص در یه جهاتی مشترک هست با آیه مورگنتا، همون با مؤسسه رئالیسم، و در جهاتی هم با او اختلاف دارد. اون جهاتی که ایشون مشترک، در جهاتی که ایشون بله مشترک، ایشون مانند آقای مورگنتا بازیگری که در بین الملل مؤثر هست اون را دولت میدانه. آقای مورگنتا هم همینطوری، یه دولت ها هستن که بازیگری اصلی هستن، مؤسسات و نمیدونم شخصیت ها و اینا مؤثر نیستن، و دولت ها، دولت واحد هم میگه این محقق نخواهد شد. دولت واحدی که بر جهان بتونه حاکم بشه، جهان را کنترل بکنه، چنین چیزی محقق نخواهد شد. بله غیر واقعی میداند و میگد که اگر چنین چیزی محقق بشود، دولت واحد جهانی، اون در حقیقت نقطه عطفی در تاریخ نمیشود، اون تحول خود تاریخ میشود، نه اینکه یک نقطه‌ای در تاریخ، نقطه عطف، نه، اون اصلا تاریخ را فرو میریزد اگر چنین چیزی محقق، یا اون قابل تحقق نیست. بس بازیگر اصلی، نقش اصلی مربوط به دولت هاست که همین نظر را رئالیسم هم داره، ایشون هم داره. نقطه دومی که اشتراک داره با نظریه رئالیسم، ایشون میگه چون آنارشی حاکمه بر روابط بین الملل، در نتیجه پتانسیل و قوه و استعداد جنگ همواره هست، همواره استعداد جنگ و بالقوه جنگ خواهد بود، چون یک قوه، یک قدرت مافوق نیست، بعد وقت قدرت مافوق نخواهد بود، حالت طبیعی می شود. حالت طبیعی هم اینها در استعداد جنگ خواهند بود. پس ایشون و ایشون این هم اضافه می کند، جنگ برای دولت ها مشروع هست، حق مشروع اونها این است که جنگ بکنن، و تقریبا برخی از آقایان، اون آقای سیف‌زاده دیدم نوشته که ایشون تلفیقی انجام میداد بین نظریه هابز که انسان گرگ انسان است و اینها، و نظریه داروین که تنازع و بقا هست، و لذا این آقا حالت جنگ را حالت که انه طبیعی و مشروع تلقی میکنه برای تنازع، برای تنازع بقا توضیح فرمودید. خب پس بنابراین این ایشون در این جهت هم، چنان که رئالیسم این جهت را تأکید داره که انسان ها قدرت طلبن و به طور طبیعی جنگ رخ میدهد توضیح فرمودید، مگر اینکه به توازن قوا برسن، ایشون هم روی همین نقطه تأکید داره آقای آرون. و نقطه سومی که بازیشون مشترک، بله حتی اینا این جمله را هم ایشون دارن که هیچ چیز، نه منشور ملل متحد، نه میثاق جامعه ملل که قبلا بوده، نه پیمان بریان کلوک نمیتواند یا نتوانسته وضعیت طبیعی رو از بین ببره. این وضعیت طبیعی که بر اساس استعداد جنگ هست، تنازع و بقا هست، نمیتونه از بین ببره. توجه فرمودید. و حقوقدانان نیز هیچگاه نتوانستند برای مسائل بین المللی قانونی وضع کنند. بله و الی آخر. نقطه سومی که باز نقطه اشتراکیشون هست با رئالیسم، همون توازن قوا هست. توازن قوا را ایشون فی الجمله قبول داره. پس بنابراین در نکات ایشون با آی مورگنتا همراهه، با رئالیسم همراهه، ولی نقدهای این آقای آرون بر نظریه رئالیسم دارد. ما عمدتاً این نقدها را میخواییم عرض کنیم تا برسیم نقدهایی که از دیدگاه اسلامی میشود بر اون دوتا اصلی که عرض کردیم، دوتا اصلی که از رئالیسم نقل کردیم، عرضه بکنیم، مطرح بکنیم. اولین ایرادی که ایشون داره، ایشون آقای آرون میگه که اصلا ارائه نظریه در روابط بین الملل امکان پذیر نیست. یه شما چرا اینا مقایسه میکنید با علوم طبیعی؟ علوم طبیعی بله یه ساختاری دارن، اونجا میشود با تجربه و با آزمایشون به نتایج رسید. و در علوم انسانیشون فقط اقتصاد را اصلاح میکنن. یعنی بله علم اقتصاد را هم فی الجمله میشه پذیرفت که یک نظریاتی، یه فرمولهای اونجا بتونیم ما به دست بیاریم. اما در دیگر زمینه ها، جامعه شناسی، زمینه های دیگر که هست، از جمله نظریه روابط بین الملل، ارائه نظریه اصلا امکان ندارد. مثلا ایشون همین نقطه میگه اگر جامعه شناسی بتواند بگد که منافع ملی کشور ما این است، اگر بتواند اینا بگد مشخص بکنه، میتوانیم ما به سیاستمداران دستور بدیم، یعنی به اصطلاح راهنما بدیم که آقا منافع ملی اینه، در چارچوب این باید حرکت کنید. ولی میگه هیچ جامعه شناسی نمیتونه بگه که منافع ملی همینه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این که شما بیایید برای این چارچوب تعیین کنید و بخواید نظریه ارائه بدید، مخصوصا اون نظریه تعیین نظرانه ای که رئالیسم داره، همه چیز در منافع در چارچوب قدرت، با یک کلید میخواییم همه چیز را تحلیل بکنیم، باز کنیم، بفهمیم، میگه اصلا این درست نیست این مطلب. پس بنابراین ایشون به صورت کلی به شدت ارائه نظریه جامع یا اصلا ارائه نظریه را در این زمینه ها قبول ندارن آقای آرون. دومین ایرادی که بله، حالا عبارتی که من اینجا دارم، تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران همیشه تحت تأثیر فرهنگ‌ها و ارزش‌های اجتماعی جامعه خویشند. ویژگی‌های ملی، مفاهیم، اسطوره‌ها، ارزش‌ها از طریق اونها در سیاست خارجی انعکاس می‌یابند. فقط یه چیز را، یه عامل را آقای مورگنتا آورد میدان و اونم چیه؟ منافع، حفظ منافع در چارچوب قدرت. اینطوری نیست. ده‌ها عامل در تصمیم گیران دخیله، اثرگذاره. توجه فرمودید؟ و لذا میگه که شما نمیتونید اینجا یه نظریه‌ای بتونید ارائه بکنید بگید که فلان. و ایشون ها راه حلی که مطرح میکنه این آقای آرون، میگه ما باید یه نگاه تاریخی و جامعه شناسانه داشته باشیم، تاریخی تحلیلی. آقا این قوم گذشتهش چی بوده، عقایدش چی بوده، مثلا وضعیت فعلی جوامع چی هست، همه این عوامل را در کنار هم قرار بدیم تا بتونیم بگیم که مثلا الان این کشور به دنبال چی هست، تصمیم گیرانشون چطور تصمیم خواهند گرفت. و لذا این به این آسانی نیست که شما فکر کردید با یه جمله میتونید همه چی را پیش بینی کنید، همه چی را تحلیل بکنید. این اشکالی اول، اشکالی که ایشون دارن. اشکال دوم در حقیقت در همین اشکال توجه فرمایید، یه نقطه مهمی را ایشون انگوش میذارن، اونم رد جبر. در اندیشه های رئالیسم و امثال رئالیسم که میخوان با یه نظریه همه چیز را که انه در یه چارچوب در یه قالبی بریزن، حالا که اینطوری نیست. عوامل، اولا عوامل خیلی زیادی دخیل هست و ثانیا این عوامل خیلی زیاد دخیل هست، اینا بعدن آقای واتس و اینا هم دیگران هم گفتن، مثل عوامل اقتصادی فلان اینا، به هر حال اون جای خود. و ثانیا انسان هست، حالا اینا ایشون تصریح نداره، یعنی شما یک چارچوب جبر گرایانه ای را مطرح میکنید، میخواید با اون رفتار دولت مردان را تفسیر و توجیه و پیشبینی بکنید، یعنی انسان را نشناختید شما، توجه کردید؟
یعنی میگن انسان خلقتش اینطور بوده که طالب قدرت و مجبوره که همینطور راه رو بره، واسه هر کشوری هر حکومتی هر رئیسی اینطوری تفکر میکنه، یعنی مجبوره.
خب این رئالیسم بود دیگه، همین رئالیسم هم. آقای آرون همین را به چالش میکشه، میگه که اینطوری نیست، اولا یه عامل نیست، چندین عامل هست، عوامل تاریخی مطرحه، عوامل ایدئولوژیکی مطرحه، عوامل فرهنگی مطرحه و اون چارچوب‌های بین المللی مطرحه، توجه کردید؟ خب این یه نقطه‌ای که ایشون مطرح میکنن. دومین نقطه‌ای که ایشون دارن میگن اون قدرت، مفهوم قدرت که ایشون گفتن که منافع در چارچوب قدرت که آی مورگن تا مطرح کرده بود که افزایش این قدرت هدف دولت هاست، که نه هدف که از فطرت از خلقت انسان ناشی می شود، نظریه رئالیسم بر این تقریبا استوار بود. خب و نه منبع هم آقای مورگنتا برای نه منبع برای قدرت سک کرده، موقعیت جغرافی کشورها، وجود منابع طبیعی، ظرفیت صنعتی، وضعیت آمادگی نظامی، آمادگی نظامی، جمعیت، خصوصیات ملی، روحیه ملی، کیفیت دیپلماسی. گفتن این بله، حالا این نه تا بله روحیه ملی هم هست، خب خصوصیات ملی هم، این را رئالیسم مطرح کرده. آقای آرون به این بیان اصلا وقعی نمی نهند، یعنی بله قدرت را هم جز اهداف دولت ها هست، ولی اینطور نیست که قدرت فقط جز اهداف دولت ها باشه. علاوه بر قدرت، عزت، اعتبار، کسب اعتبار جز اهداف دولت هاست. علاوه بر اینها امنیت، کسب امنیت جز اهداف دولت هاست. علاوه بر اینها اشاعه یک فکر، مثلا مارکسیستا میخوان دنیا به این مکتبشون گرایش پیدا بکنن، چقدر تلاش کردن دیگه در ایران در هر کشوری، هر جا تونستن مکتب خودشون رو اشاعه میدادن. بس بنابراین اینطوری نیست که شما بگید که در روابط بین الملل فقط حفظ منافع در چارچوب قدرت، نه، اهداف متعددی برای دولت ها تعریف می شود که از جمله اون اهداف عرض کردم کسب اعتبار، کسب امنیت، حفظ امنیت، اشاعه فکر هست. توجه فرمودید؟
کسب امنیت، همه اینها، عزت، همه اینا در لبای قدرت میان؟
نه، قدرت را
قدرت
افزایش و قدرت یک عاملی هست برای تحرک کشور دیگه، برای تصمیم گیری کشور. این کشور اصلا افزایش قدرت نمیخواد، میبینه امنیتش محفوظه، به دنبال افزایش قدرت نمیرد. افزایش قدرت، افزایش قدرت ها، افزایش قدرت آقای مورگنتا میگفت که از سرشت انسان ناشی میشود، از سرشت انسان. آقای مورگنتا حتی مثال میزد، میگفت که ببینید عروس با مادر شوهر درگیره. سر چی؟ کتابش هست، سر حفظ قدرت. اون میگه من قدرت دست من باشه، میگه قدرت دست من باشه. بس میگه ببینید همه جا این دعوای قدرته. چشم حقیقت بین باز بشود، آقای مورگنتا اینطور میگفت، همه جا میبینید که دعوا سر چی از آقا قدرته. در مقابل آقای آرون میگه نه بابا شما چه خبرته، همه چیز رو از این دریچه میبینی، دولت ها اهداف دیگری دارن، توجه فرمودید، و این اهداف رو میشماره. خب انتقاد سومی که نقد سومی که آقای آرون دارن، میگن که شما سیاست داخلی و خارجی همه را یک کاسه کردید، همون دیگه افزایش قدرت و اینها در حقیقت با یک چشم که از سرشت انسان ها این ناشی می شود و با این بیان جلو رفتید. آقای آرون میگه نه، باید تفکیک بشود. سیاست داخلی یک سیاستیه، سیاست خارجی سیاست دیگریه. در داخل ما یک قدرت مرکزی داریم، قوانین وضع کرده، اون قوانین مشکل رو حل میکنن، اما در محیط بین الملل چون آنارشی حاکمه، اون موقع مسئله همون تضادها و بفرمایید که استعداد جنگ و اینها پیدا میشود و اون حالت طبیعی هم هست، اون را میپذیرد و مشروعیت جنگ را چون میپذیرد. خب نقطه چهارمی که ایشون مطرح میکنن، میگن که رفتارها و موضع‌گیری های راهبردی دیپلماتیک قابل پیشبینی نیست، به جهت اون نکاتی که عرض شد در مورد انسان و عواملی که مؤثر است در تصمیم گیری های دولت مردان، میگن اون تصمیمات دیپلماتیک راهبردی قابل پیشبینی نیست. این نکاتی است که شما مطرح کرده. ما به آقای آرون تبریک میگیم که یک قدم تونسته بردارد. اولا اون انسانشناسی خیلی تنگ نظرانه رئالیسم و مورگنتا، رئالیسم سنتی را شکسته، تونسته بگه که بابا انسان را شما محصور در یک گرایش در یک جهت ندان، انسان مجموعی از گرایش هاست. و دوم این که اهداف دولت ها را در قدرت و در کسب منافع از چارچوب قدرت اینها بیرون بیار، اهداف دیگری مطرح است، یعنی اهداف دیگری گذاشته. یه مرحله آمده پیش، ولی باز چارچوب های ایرایشون نتونستن بشکنن، مثل اون چهار تا چارچوبی که قبلا عرض کردیم که ایشون در اونجا ها دیگه مونده که مسئله همون حالت استعداد جنگ و آنارشی که بر بین الملل حاکم است و نمیدونم از این مطالبی که شون داشتن که موافق بودن. وقت ما فرض فرمایید در همین مسئله قدرت بیایم ببینیم که قدرت را نگاه قرآنی به قدرت چی هست، توجه فرمودید، و همچنین مسئله این که آیا جبر و اون چارچوب هایی که قالب هایی که مطرح میکنن چقدر برای انسان جهت دهی میکند، ببینیم که قرآن کریم یه افق های خیلی بالاتری برای انسان باز میکند. ببینید قدرت و جنگ در قرآن، من فقط اشارتاً عرض میکنم، خودتون انشاءالله مطالعه میفرمایید، در سوره حدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسوله بالغيب ان الله قوي عزيز. اینجا هم ارسال رسول مطرح هست، برنامه مطرح هست، هدف قسط تعیین می شود، حدید در حدید وسیله است برای اون خدمت به اون رسول. من ینصره و لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. حدید قدرت در نگاه آقای مورگنتا هدف هست. توجه کردید؟ اما در نگاه قرآنی وسیله است. و انزلنا الحدید، درست، ما حدید هم فیه بحثون شدید، ولی این در خدمت اون هدفه. آیات دیگر، الم تر، سوره بقره، الم تر الى الملأ بني من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل اسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. اولا القتال و جنگ یک سنت الهی است، یک دستور الهی است، خداوند باید اجازهشو بدهد. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تا میاد اینجا، این آیاتی که راجع به طالوت و بله جالوت هست، تا میاد اینجا، بله، فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه من بایشا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. جنگ به خاطر احیای ارزش‌های دینی هست. پس هدف دوم جنگ باز قدرت طلبی نشد. اون هدفی که در سوره حدید بیان شده بیشتر به قسط و عوامل اجتماعی بود. اون چیزی که در این آیه بیان شده به خاطر احیای دین و ارزش‌های دینی و لولا دفع الله الناس بعدم، یعنی خداوند همین قوه گذاشته به خاطر اینکه اون ارزش‌ها محفوظ بماند. این دید انسان به قدرت، دید اسلام به قدرت. باز در آیه سوره حج اذن للذین یقتلون بانهم مقاتلون بایدش بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واعطوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. پس قدرت و جنگ، قدرت طلبی، تمکن در زمین، اختیار زمین را در گرفتن یه هدفی داره. پس درسته انبیا هم برای قدرت مبارزه میکنن، پیروان انبیا هم برای قدرت مبارزه میکنن، ولی هدف برای مثل مکتب رئالیسم خود قدرت، خود قدرت. ولذا به قدرت که رسید همه فسادهای قدرت به دنبالش هست. یعنی قبلی طاغوت بودی نمیشه طاغوت دوم، چون اونو هم دنبال قدرت بود، الان نتونست مثلا حفظ کنه موازنه قدرتش، دیر جنبید، تذکر بودید، اینم باز میاد همون کار رو انجام میداد. ولی انبیا نه، قدرت را برای قدرت نمیخوان، قدرت را برای این ارزش ها میخوان. ولذا اگر انبیا حاکم بشن فرق میکنه برنامه شون. بله، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، که همین آیه تطبیق میکنه بر وضعی که الان در غزه هست و در لبنان هست، که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک نصیرا و اجعل لنا من لدنک نصیرا. اذن قتال هست، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اذن قتال هست، اذن جنگ هست، ولی برای دفاع از مظلومی. ببینید هدف چقدر چقدر چارچوب مشخص شد، ما هم میپذیریم، ما هم قدرت بر پی در صدد اخص قدرت از اون ظالم هستیم، اما این چارچوب را خدا اینطوری آفریده، آفرینش بر این اساسه، میتواند قدرت خودش مقصد بشد که فساد آوره، میتواند قدرت اینطوری نباشه. خب حالا ایشون ادعا میکنه که نه، همواره انسان قدرت میطلبد برای قدرت، یا آقای آرون میگه که قدرت میطلبد برای حفظ امنیت. برای چی؟ اون دوتای دیگه هم گفت دیگه، گفت برای حفظ امنیت و برای کسب موقعیت و عزت و فرض کنید که برای اشاعه مکتب و حالا اینا رو هم در کنار قدرت گفت. آقای آرون یک هنری داشت، یه چند چیزی اضافه کرد، گفت فقط هدف قدرت نیست. اما اسلام اولا قدرت از هدف بودن کلن خارج میکند، توجه فرمودید، و ثانیاً اهدافی را در نظر میگیرد که اون اهداف کلن میشود گفت که خیلی بالاتر از اون افقی هست که حتی مانند آقای آرون مطرح میکنه. توجه فرمودید. خب آیا این تطبیق میکنه یا صرف آرمان خواهیه؟ آقای مورگنتا میگفت آقا حرفای آرمان خواهانه را شما باید بذارید کنار، بتونید تشخیص بدید، تشخیص بدید، اینا را بذارید کنار، اینا را یواشکی بگید بابا اینا حرفای خوبیه ولی با واقعیت تطبیق نمی کنن. میگم نه، اگر منصف باشید شما بتونید چه در جامعه موجودی که الان هستیم در جهان و چه در تاریخ، شما اگر با انصاف بتونید نگاه بکنید میبینید که نه، یک جنگ‌هایی هست، بله در اون تصنیف جنگ قدرت، یه جنگ‌هایی هست که در این تصنیف، در فرمودید در این صنف، اصلا صنفش فرق می‌کند. شما جنگ امام خمینی را یا مبارزه امام خمینی را میتونید بگید که مبارزه قدرت بود، واقعا شما قدرت طلب، آدم قدرت طلبی بودن؟ نه، مگر اینکه نشناسه. اتفاقا آقای آرون وقتی چند تا مقاله عرض کردم راجع به انقلاب اسلامی داره، در تحلیل انقلاب اسلامی خیلی چون اطلاعات ناقصی داره میگه بله شاه میخواست آزادی بدهد، این نتونست به اصطلاح از راهش وارد نشد، یه دفعه آمد این آزادی ها را داد، مردم هم که نپذیرفتن اینها را قیام کردن. چه آزادی؟ شاه کجا آزادی میخواست بدهد؟ مطالبی هستن، اطلاعات خیلی ناقصی، البته زود از دنیا رفته دیگه، 1983 از دنیا رفته دیگه، نتونسته واقعیت ها را زیاد بدونن. ولی عرض میکنم دیگه، این شخصیت هایی که ما میشناسیم، حالا برگردیم به تاریخ ائمه اطهار، امیر المومنین ابن ابی طالب، پیامبر اکرم، دیگر انبیای عظام، میبینیم که نه، اینها واقعا اون جنگشون، حرکتشون، مبارزهشون یک رنگ بوی دیگری دارد. شما چرا همه را میخواید با یک کلید میخواید همه را مثلا تحلیل بکنید و آنالیز بکنید؟ این ناشی هست از ندیدن واقعیت ها. توجه فرمودید. خب حالا آیات دیگری من یادداشت کردم در اون جهت نفی جبر هم که آیات را مستحضرید خودتون، اینا هدینا هن نزده این ما شاکران این ما کفورا الى آخر دالک. بس بنابراین ما این دوتا اصلی که ایشون مطرح کردن با توجه به اون نقده هایی که آقای رامون آرون مطرح کردن فرانسوی، باز تونستن این چارچوب ها، این قالب هایی که ایشون مطرح کرده یکم بشکنن و اتفاقا میگن این نظرات آقای آرون پایه شده برای همون ریالیسم ساختاری که آقای والتس مطرح میکنن. خب ما اینو تبریک میگیم ولی عرض میکنیم خیلی ناقصه این نقدهاشون. اگر از معارف قرآن و معارف اهل بیت استفاده بکنن میتونن یه چارچوب‌های قوی تری مطرح بکنن و بررسی بکنن. خب البته این کار باید همراه بشود با شواهد زیادی از تاریخ و از تاریخ گذشته و معاصر، اینها دیگه اینها را دیگه به اصطلاح شاید از حوصله بحث ما خارج باشه، ما فقط اشاره میکنیم که اگر کسی خواست البته میتونه در این چارچوب بره بررسی بکنه واقعا قیام هایی که انبیای اعظم داشتن، صالحین داشتن و ائمه اطهار امام حسین صلوات الله سلام علیه، امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات الله سلام علیه داشتن، اینها از جنس از این قماشی که اینها میگن نیست. توجه فرمودید؟ و الان حرکتی که خب مطرحه در حزب الله که خداوند انشاءالله این حرکت را از شر دشمنان محفوظ بداره و این پرچمی که دست این جوانان غیرتمند هست به صاحب اصلیش که مولای ما امام زمان صلوات الله سلام علیه هست پیروزمندانه برساند. الحمدلله رب العالمین.
الله اکبر.